حالا کشورهایی که کشورهای معارض با عربستان محسوب میشن که قطعا جمهوری اسلامی و اونها کشور معارض برای خودشون میدونن.
خب اگر اینها شما به عنوان شاخصه میگید که فیک نیوز هایی رو تولید میکنن، اگر اینا تکرار بشه و بعد خوب افشا بشه، طبعا یکی از چیزهایی که سمه برای هر رسانه بیعتباری اونهاست.
بله.
حالا یه موقع میگه آه نه این رسانه ترسی از بیعتباری ندارد، اون کار خودش رو داره انجام میده. یه موقع میگید که نه اون پیچیده عمل میکنه، پیچیده عمل میکنه، دفعه بعد یه مقدار ظریف‌تر میشه.
بله.
یا نه اصلا میگید ما اینا رو ضعیف هستیم که نمیتونیم مطرح بکنیم.
هر دوی اینها هست. هر دوی اینها هست. ببینید رسانه های جریان معارض با جمهوری اسلامی اساسا در حوزه روایت سازی بسیار موفق هستن. یک روایتی رو میسازن ولو با استفاده از همین اکانت های فیک، که یه بخشیش هم اکانت فیک نیست، واقعا داره سناریو میسازه، جریان تولید میکنه، اتاق فکر داره و نظام مسائل ایران رو میدونه، بر اساس اون میره سناریو و روایت میسازه. ما در حوزه روایت سازی رسانه‌ای بسیار ضعیف هستیم، یعنی این یک اتفاق مهمه. این روایت سازی همون چیزی است که مقام معظم رهبری میگه مثل یک شطرنج باز ماهر یک قدم جلوتر از در واقع حریف و رقیبتون رفتار بکنیم. ما همواره جمع کننده اثرات روایت هایی هستیم که برای ما ساخته میشه.
یعنی هیچ وقت انفعال
از انفعال بدتری. بله، یعنی شما ما تو جنگ روایت ها میگیم هر گونه پرداختن به یا دفاع در حوزه روایت، یعنی شما علیه بنده روایتی که بسازین، من خودم که اصلا شکست محسوب میشه. یعنی من دارم به روایت که شما ساختین مجدد ضریب میدم، دوباره اون رو یک در واقع بازنمایی رسانه‌ای میکنم. و خب این بحث روایت سازی میخوام بگم که هم اونها هی این استراتژی های رسانه‌ایشون رو متفاوت میکنن و هم ما استراتژی رسانه‌ای یا نداریم در بخش هایی، اگر داریم انقدر قوی نیست که بتونه اون رو خونسا بکنه. و این خب موضوع جدی ما هست. حالا بحث روایت سازی رسانه‌ای رو اشاره بکنم، چون یقینا ما در حوزه روایت سازی رسانه‌ای مسئله و مشکل داریم.
یک مطلبی رو من خواستم اضافه بکنم به فهم شما دکتر. ببینید واقعا بسیاری از فرصت‌هایی رو که عربستان سعودی از اون استفاده کرده، فرصت‌هایی بوده که در جوامع خود کشورهای مسلمان از جمله کشور خودمون ساخته شده. یعنی هنر یک کشور در عرصه رسانه این است که از این فرصت‌ها استفاده نماید تا تهدیدی متوجه کشورش نشود. عربستان از گپ‌های رسانه‌ای که در کشور خودمون وجود داره به نظر من به خوبی استفاده کرده.
گاف‌های رسانه‌ای، یعنی گپ و گاف.
حالا ما خیلی نمی‌خوام وارد
مطلب جزء سوالات من نشه.
چالشی از حالا
که
ما چه فرصتایی رو خودمون برای اونا فراهم می‌کنیم.
من با مثال برای شما میگم اتفاق مثلا اتفاقات اخیر رو می‌گم.
ببینید من یه نکته‌ای رو می‌خوام اینجا عرض بکنم. وقتی عرض کردم که یک این مطلب رسانه‌ای کار علمی هست، من می‌خوام ارجاع بدم به سه تا فکت علمی که از طرف سه تا یا چهار تا متخصص در این حوزه مثلا عمل کردن. ببین اولیش آقای جوزف نایه، نمیدونم حالا فرصت دارم یا نه، ولی به هر حال من این اشاره میکنم، هر جا که شما احساس کردید که زمانتون کم هست بفرمایید، من رد میکنم. آقای جوزف نای متخصص جنگ نرمه، ایشون به صراحت اشاره میکنه که ما بایستی با قدرت نرم منابع خود رو در ایران دنبال کنیم. خانم دکتر اشاره کردن به شطرنج، خیلی نکته مهمی است در عرصه سیاست بین المللی که ما بتوانیم تشخیص بدهیم که آیا در زمین بازی هستیم، مهره ها هستیم، بازیگران هستیم و به قول معروف تماشاگر هستیم یا برنامه سازیم. این تکلیف ما روشن است. امروز قبلا من در جای مختلف عرض کردم که امروز جهان در یک اتاق شیشه‌ای قرار دارد، هیچ چیزی پنهان نیست، گرچه رسانه داره در رسالت پنهان داره عمل میکنه، ولی هیچ اتفاقی پنهان نمیموند. امروز اگر میخوام عرض بکنیم، خب این اولیش آقای جوزف نایه اینجوری میگه، میگه ما از جنگ سخت دیگه باید بیام بیرون. عربستان مهره ایست که برای آمریکا داره فعالیت میکنه، کما فی السابق از اون روز تا الان، از سال قبل از 57 تا الان این کارو داره عمل میکنه، تا الان هم عمل کرده، مهرس خودش هیچی نیست. یعنی به یقین میگم همه، هر جا که آمریکا حمایت نکرده، هر جا که قدرت‌های غربی از اینها حمایت نکرده، تزلزل در خاندان آل سعود شکل گرفته و با یک کوچکترین درگیری و دعواهای خانوادگی یه دفعه همه چی فرو می‌ریزه. یک اتفاقی مثل اتفاق رسانه‌ای که به کمک خانواده بن سلمان اومده، اون اتفاقی بود که در ترکیه افتاد که علیه آقای خاشقچی اتفاق انجام داد، این رسانه بود که تونست اینا رو جمع بکنه، رسانه بود که 11 سپتامبر رو تونست تو زمین عربستان بازی بکنه. امروز عربستان مدعیه که آقا بیاد کشف کنید، همه چیزا رو بگید، چون بخشش برمیگرده به استراتژی جوزف نای. یک آقای دیگه هست به نام فوکویاما، ایشون یه استراتژی بسیار قوی تری رو داره. اینها هم اولی که آقای جوزف نای بود که رئیس به اصطلاح تو دانشگاه هاروارد آمریکا داره، استراتژیست آمریکاست آقای جوزف نای. آقای فوکویاما یکی از استراتژیست های مهم پایان تاریخ رو اعلام کرده که واقعا در دانشگاه هاپکینز و اون مؤسسه هاپکینز داره کار میکنه. ایشون داره در مورد شیعه حرف میزنه، چیزی که ما داریم حرف میزنیم. میگه شیعه پرنده ایست که دو بال دارد، بال سرخ و بال سبز. بال سرخش شهادت عاشورا و امام حسین، بال سبزش هم انتظار امام زمان و مهدی و این حرفایی که ما داریم
باشن.
و جالبه به این نکته صراحتا اشاره کرده است که امروزه الان مورد هجوم شاید خیلی از رسانه‌های غربی است. میگه این آدم، این شیعه، این پیکر یک ذره‌ای رو داره در خودش داره
که بهش مسئولیت میده،
که مسئولیت بشه، و اون ذره ولایت فقیه. اگه امروز میخواد اون شیعه رو به خدا بگذاریم، از این که یک گپ شیعه و سنی ما عملا با عربستان سعودی داریم بماند، حالا بیاد تو استراتژی قدرت‌های برتر که نفوذ میکنه این رو هم ملاک قرار بده. و ببینید که مثلا حالا عربستان تکلیفش چیز کاملا روشن است که چه جایی رو به هدف قرار بده. حالا تو شگردهایی که عربستان و سعودی که خانم دکتر هم اشاره کردن که در استفاده درست از این ابزارها میکنه، خدمت عرض میکنم. یه نظری پرداز دیگه هم هست به نام جین شارپ. این آقای جین شارپ که تو مؤسسه آلبرت اینشتین آمریکا داره فعالیت میکنه، ایشون متخصص انقلاب‌های مخملیه، رنگین هست،
کارشناس براندازی.
بله، اصلا ایشون اومده گفته که مبارزه بدون خشونت، یعنی اصطلاح مبارزه بدون خشونت. حالا جالبه در خصوص مسائل رفتار رسانه‌ای، آیه مقدم خان دکتر مستظری، شما میدونید 198 الگو تعیین کرده، لیست کرده که اونها رو به عنوان اقدام مبارزه بدون خشونت داره ترویج میده، که همه این 198 تا
تئوری انقلاب نارنجی دیگه.
نه همش هم نارنجی نیست، همش هم نارنجی، یه بخشش اینه که از رنگا استفاده بکنیم و بریم تو کشور.
مدل براندازی مثلا
همش با پیوست رسانه. نکته رو هم دکتر اشاره کرد در خصوص تقلب انتخاباتی، این همون حرفیه که آقای جین شارپ گفته، همون موردی که در مورد سکوت گفته، نافرمانی های مدنی، اینا رو همه حرفاییه که آقای جین. ببینید این استراتژیست ها دیکته میکنند نوع رفتار بازیگران خودشون و مهرهای خودشون رو، که عربستان سعودی هم یکی از اونهاست که میتونیم از این حالا
خیلی متشکرم. خواهش کنم. نه خیلی خوب بود بحثتون، ممنونم از توضیحات شما. در این لحظه به بخش پارازیت رسانه‌های بیگانه برنامه امواج شبهه رسیدیم. این بسته رو همکارم خانم مصطفی آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. ما مدتی است رسانه‌های معاند بیش از پیش به نقش حمایتی دولت سعودی از رسانه‌های لندنی اذعان می‌کنند.
نه عربستان، هر کشوری پول بده در راستای روشنگری مردم 100% می‌گیریم ازش. عربستان نه هر کشوری که بدتر از خودش کشور نیست، پول بده و بگه آقا مبارزه خود ادامه بده می‌گیریم. عربستانش نه، آمریکا که اگه پول داد بازم می‌گیریم.
به گفته یک کارشناسانه همین رسانه‌ها، عربستان سعودی از رسانه‌های معاند حمایت مالی میکند تا تاریخ و اسامی را تحریف کنند.
میبینم که مخالفین برانداز پولشون از عربستان سعودی و عربستان سعودی خلیج فارس به نام خلیج عربی تبدیل کرده.
این رسانه های سعودی لندنی با تمرکز بر مسائل قومیتی و دامن زدن به آن، سعی در ایجاد آشوب در کشور دارند.
یوسف عزیزی بنی طرف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی در ایران، از لندن ما را همراهی میکنند.
خانم سیلاوی، فعال سیاسی از بروکسل، همراه ما میشه تا گفتگوی داشته باشیم در همین رابطه و درباره ابعاد اعتراض ها بپرسیم.
این در حالی است که حمایت های سعودی از رسانه های لندنی به بحث داغ روزنامه های مطرح جهان نیز تبدیل شده است.
گاردین، معتبرترین روزنامه بریتانیا، دومین مقاله خودش درباره رابطه ایران اینترنشنال و خانواده سلطنتی سعودی رو منتشر کرد. اثبات کرد که بودجه 250 میلیون دلاری ایران اینترنشنال از طرف محمد بن سلمان اومده به واسطه گری سعود القحطانی. تلویزیون ایران اینترنشنال بنیانگذارش یک خبرنگار کشه و نه تنها دولت سعودیه، بلکه مافیای خطرناک حاکم بر سعودی پشت این تلویزیون هستش.
آنچه مشخص است، هدف سعودی ها برای حمایت از رسانه های معاند، اثرگذاری بر افکار عمومی و فاصله انداختن بین نظام اسلامی و ملت ایران است.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه امواج شبهه هستین. امروز در بحث پیرامون نقش حمایتی رژیم سعودی از رسانه‌های معاند در خدمت خانم دکتر معصومه نصیری و جناب آقای سید مشتبه قمصری، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه هستیم. خدمت شما عرض کنم که بحث رو من ترجیح میدم با موضوع، چون این دو بحث‌های شما پراکنده مطرح شد و خواهشم اینه که خانم دکتر به این موضوع پاسخ بدن که اینها از چه روش‌ها و تکنیک‌هایی بیشتر استفاده می‌کنن. این تکنیک‌ها تکنیک‌های عام رسانه‌ای است یا نه یه چیزایی برای خودشون دارن و متناسب با مخاطبشون به اونها رسیدن؟
ببینید، ما الان میخوام از یک در واقع نکته‌ای صحبت بکنم که امروز به عنوان جنگ‌های جدید رسانه‌ای ازش نام میبریم، جنگ شناختی و جنگ‌های هیبریدی ترکیبی که الان وجود داره. خب در این مدل جدید از نبردهای رسانه‌ای که دیگه حالا عملیات روانی، اون مختصات ذیل جنگ نرم و جنگ هشتگ‌ها، جنگ نمادها و نشانه‌ها میره قرار میگیره و باعث میشه که یک تئوری یا یک در واقع سناریوی جنگ شناختی موفق بشه. اینها برای اینکه در حوزه جنگ شناختی خودشون موفق بشن از تکنیک های استفاده میکنن. بیشتر از اینکه خود تکنیک مسئله باشه، سوژه‌ای که انتخاب میکنن برای اینکه روش کار بکنن اهمیت داره. ببینید، ما هم داریم از یک سری از تکنیک های رسانه‌ای استفاده میکنیم، مثل برجسته سازی، مثلا مثل قرینه سازی، مثل خیلی از تکنیک های رسانه‌ای که یک کسی
خود تکرار.
به هر حال تکنیک های رسانه‌ای در همه دنیا داره استفاده میشه توسط رسانه‌های مختلف، اما اینکه تکنیک ها بر روی چه سوژه‌ای سوار میشن، سوژه رسانه‌ای و چه موضوعی سوار میشن و به افکار عمومی ارائه میشن، نکته مهمیه که اونها مثل صیاد ماهر سعی میکنن که اینها رو پیدا بکنن. یعنی از عکس چسبوندن برچسب روی واکسن از یه خط تولید، میخوام بگم نظام رصدگری او میداند که این عکس عکسیه که میتونه روش تکنیک رسانه‌ای سوار بکنه، روایت بسازه و اون روایت چقدر بتواند باعث بی‌اعتباری یک دستاورد داخلی، مثلا مثل ساخت واکسن کرونا که ما جز کشور مثلا چند تا کشوری هستیم محبوب. که این توانمندی رو داریم، اما اون رو میتونه چگونه وارونه نمایی بکنه، چگونه قلب واقعیت بکنه و غیره. بنابراین اون چیزی که بیش از خود تکنیک اهمیت داره، سوژه‌ای هستش که اینها بهش میپردازن و رصد دقیقی هست که دارن. به هر حال برچسب زنی و ایجاد دو قطبی یکی از مهمترین تکنیک هایی هست که اینها ازش استفاده میکنن. اشاره کردم به بحث در واقع نظریه فوکویاما و دوباله سبز و سرخ و اشارهی که داشتن. اساسا بحث ایجاد دو قطبی یکی از کارکردهای ویژه رسانه های حالا جریان معارض جمهوری اسلامیه که و
این مشترکه.
بله بله، این دو قطبی از اونجایی که باعث تضاد آفرینی میشه، از اونجایی که باعث تردید آفرینی میشه، تضاد بین اقوام مختلف، بین در واقع اقلیت‌های دینی، بین مردم با مردم، بین مردم با حاکمان و غیره، این ایجاد دو قطبیه خودش میگم چون داره تضاد آفرینی میکنه و تردید آفرینی میکنه جزء موارد اصلی هستش که اونها بهش توجه میکنن. ببینید اساسا اونها یک کلان روایتی دارن که برای جمهوری اسلامی اون کلان روایت ایجاد ناامیدی یأس و بی اعتبار کردن نظام جمهوری اسلامیه، یعنی حاکمیت جمهوری اسلامیه. حالا برای اینکه اون کلان روایت محقق بشه یک سری خورده روایت پیدا میکنن. یک روز واکسنه، یک روز نوید افکاریه، یک روز اتفاقات آبانه، یک روز دیگه ضرب و شتم یه خانومی در آبادانه، هر چیزی که بتونه کمک بکنه که این تضاد آفرینیه و تردید آفرینیه اتفاق بیفته. حالا نقطه مشترک اینها کجا هست؟ ببینید ما در رسانه، شما استاد هستین و بهتر از بنده میدونین، اونجایی که مخاطب احساسات و عواطفش درگیر میشه، حوزه جنگ شناختی به موفقیت نزدیک میشه، حوزه جنگ نرم به موفقیت نزدیک میشه. شما به محض اینکه مخاطبت رو تونستی احساساتی بکنی، عملا او رو از بررسی واقعیات ماجرا دور کردی و براش فوریت بخشی ساختگی ایجاد کرده، یعنی احساس کرده که فوریتیه، چون احساساتی شده برای دیگران میفرسته، خودش در پازل و این در واقع چرخه انتشار اخباری که حالا اخبار گمراه کننده هست و اخبار دستکاری شده هست و اخباری که قلب واقعیت درش اتفاق افتاده، میاد و ایفای نقش میکنه. بنابراین یکی از روش هایی که اونها با استفاده از تکنیک های رسانه ای مختلف دنبالش هستن، احساسات درگیر کردن احساسات مخاطبه. برای همین هست که ما معمولا حالا در سواد رسانه ای میگیم که اونجایی که احساساتی و هیجانی میشی، حالا اون میتونه ترس باشه، میتونه حتی خوشحالی باشه، میتونه ناراحتی، خشم و هر کدوم اینها باشه، باید یه استاپ بکنی، یکم فاصله بگیری از اون مطلب و بتونی راستی آزمایش بکنی، بتونی با تفکر انتقادی از زوایای مختلف بهش نگاه بکنی، وگرنه حتما تو میشی یکی از چرخه‌های چرخیدن ویروس شایع فیک نیوز در فضای رسانه‌ای. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما فراتر از بحث حتی قدرت هوشمند و جنگ هوشمند، امروز جنگ هیبریدی و جنگ شناختی رو داریم که اصلا یک ترکیب خیلی خطرناک و در عین حال جذاب از همه این روش ها هست
ترکیبیه.
که میاد بله میاد نقطه زنی میکنه و حوزه شناخت فرد رو، حوزه های ذهنی فرد رو درگیر میکنه و او رو حتی اگر تا دیروز موافق یک موضوع بوده به مخالف تبدیل میکنه، مخالفی که دیگه حالا وای میسته و هزینش رو هم حاضره که بپردازه. من فکر میکنم که این عمده کاریه که همه رسانه های معاند علیه جمهوری اسلامی انجام میدن، حالا برخی بیشتر برخی کمتر با دوزهای متفاوت، که البته اینها دیگه امروز تنها نیستن. یعنی شما میبینید که اگر یک جریان رسانه ای قرار درست بشه، مثلا بی بی سی سوژه رو مطرح میکنه، ایران اینترنشنال بهش میپردازه، بزرگش میکنه، رادیو در واقع فردا میاره تو شبکه های اجتماعی بس و توسعهش میده، همینجوری با همدیگه بدبستان و تبادل
پاسکاری میکنه،
پاسکاری میکنن، یا حرکت پینگ پونگی اتفاق میفته و یه موضوعی میاد و تبدیل میشه به موضوع در واقع مهم برای افکار عمومی که حالا دارن بهش فکر میکنن. چون ما در عرصه رسانه میگیم موضوع مهم یا سوژه مهم چیه؟ اونیه که همه دارن بهش فکر میکنن، ولو اینکه اون مهم نباشه، ولی به هر حال جامعه داره در موردش صحبت میکنه، تاکسی میشینین، مغازه خرید میکنین و اینها، همه وقتی درباره یک موضوعی صحبت بکنن، یعنی اون کار رسانه‌ای موفق شده، ولو اینکه اون سوژه غلطی باشه، ولی به هر حال موضوع مهمه.
همین که کشیده به افکار عمومی،
بله، همین که دارن
مسئله همه شده،
بله، همین که همه دربارش صحبت میکنن، یعنی اینکه مسئله مهم شده، یا پروسه یا سناریوی رسانه‌ای موفق شده. میگم ولو این که اون موضوع فیک باشه. حالا نظریات مختلفی در حوزه علوم شناختی هم وجود داره که میگه که مردم اساسا حتی اخبار فیک رو چون که دانسته ها یا خود اونها اون چیزی که بهش فکر میکنن رو تایید میکنه، اونجایی که این اتفاق میفته من میدونم که موضوع دروغ هست یا شایع هست، اما چون داره باور ذهنی من رو تایید میکنه اون رو برای دیگران میفرستم، چون در واقع مقوم اون چیزیه که داره در فکر من اتفاق میفته. خب اینجا دیگه موضوع خیلی خطرناک میشه، یعنی ما با یک پروسه عجیب و غریب رسانه‌ای مواجه میشیم. اینجا دیگه پیوست رسانه‌ای، سناریوی رسانه‌ای، سیاست گذاری دقیق رسانه‌ای، حتی آرایش رسانه‌ای برای نظام رسانه‌ای کشور ما، من میگم از نان شب واجب‌تره. چون ما الان در یک محاصره که نه، من میگم ما یک اشغال مجازی شدیم، یعنی مرزهای جغرافیاییمون سر جاش هست اما مرزهای افکار عمومیمون کاملا اشغال شده هست، و این هم توسط رسانه‌های در واقع نوین و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده، چون که ما سواد رسانه‌ای رو هم سعی نکردیم که ارتقا بدیم، چه در مردم، چه در مسئولین و چه در رسانه ها.
خیلی متشکرم آقای قمصری. شما یه اشاره داشتید به استراتژی رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی، میخوام ببینم اون نقطه، حالا توی ضمن که این بحث رو بهش میپردازی، اون نقطه کانونی هدف اینها که تقریبا مشترکه به نظر من، اون نقطه کانونی رو چی باید بگیریم؟ من مثال میگم تو ذهن خودم میاد، مثلا بگیم امیده، مثلا گرفتن امید از مردمه، سیاه نماییه، این که شما هر کاری چیزه مثل چی بری بگردی اون کارهایی که ضعف و نقص و اشکالی توشه اینو به مردم بگی که هیچ شیرینی رو حس نکنن، هیچ چیزی رو درست نبینن در حقیقت، و نهایتا هم برسی به اون هدف مثلا براندازی، بگی آقا من این رو انقدر میبرم که برسن به اینکه هیچ تغییر جز به قولی رژیم بله دیگه، جز اینکه رژیم بخواد تغییر بکند رای دیگری نداشته باشه، یعنی انقدر ذهن اینا رو میخوام. اینا اون استراتژی رو ما چی باید ببینیم؟
ببینید بهترین جمله‌ای که من میتونم بگم اینه که شما باید همینجور که خود دکتر فهمیدن، باید خودتون رو در یک فضای متاسفانه دوست دشمن ببینید. آنچه را که عربستان سعودی امروز در فضای رسانی عمل می کند دشمنی است ولا غیر، و تمام تلاشش رو معطوف کرده به پایه های نظام و در این راستا از رسانه استفاده می کند. خب من اگه اجازه بدید این استراتژی های همین سعودی رو بگم، بعد شما ماهیت همین متوجه میشید که واقعا وقتی این راهبرد رو داره در به اصطلاح جهان دنبال میکنه، ما هم در اون قالب قرار میگیریم. و جالب اینجاست که در بعد منطقه‌ای، ما به شدت در برابر این نوع اقدام سعودی خب آسیب پذیر هستیم، که اینها رو خانم دکتر اشاره کردن. و دو نمونه هم من بله بفهم
نه میخوام بگم که بیانیه، حالا ناظر به سوال شما، من فکر میکنم که بیانیه گام دوم دو تا نکته کلیدی داره، نکته کلیدی رسانه‌ای. یکی بحث ناامیدیه، یعنی مقام معظم رهبری تاکید میکنه به عنوان سند 40 سال آینده ما هست در واقع این بیانیه، یا یک دورنمایی برای اینکه ما بدونیم که افق پیش رو بله باید چه کار بکنیم. بحث به امید رو مطرح میکنن و امید به آینده رو، و بحث و تاکید میکنن که این سیستم رسانه‌ای داره کاری میکنه که کوچک نمایی دستاوردهای بزرگ صورت میگیره، واکسن نمونه بارزش و پیشرفت‌های دیگه در حوزه علوم مختلف که به هر حال ما داریم در حوزه فناوری، در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های مختلف پزشکی بله. و یکی در واقع بزرگ نمایی موزلات کوچک. شما میبینید مثلا در یک بخشی در یک شهری، ببخشید بین صحبت شما اومدم، یک اتفاق میفته اما این رو به گونه خاصی بزرگ میکنم. بنابراین بحث امید به آینده و بحث امیدوار بودن نکته کلیدی هستش که ایشون اشاره میکنن در بیانیه، و نقطه در واقع تقاطع بین کاریه که رسانه های معاند دارن انجام میدن، و بعد هم همین بحث در واقع کوچک نمایی آن چیزی که شما وقتی وقتی احساس کنی در کشوری داری زندگی میکنی که دستاوردی نداره و هیچ پلنی نمیتونی برای خود آینده ای نمیتونی ببینی. حالا ما در حوزه سرگرمی خیلی ببخشید من دارم این رو توضیح میدم چون مخاطب این پازل ذهنیش تکمیل بشه، در همین جوک ها و لطیفه هایی که ما داریم توی فضای مجازی میخونیم به شدت خودمون داریم خود تحقیری میکنیم و اتفاقات خاص میفته و دامن میزنیم به این که ما اون بحث ترین ها در چند سال پیش مطرح بود، ایرانی ها عصبانی ترین. بعد ما اومدیم گفتیم که این ترین رو از کجا میاره، یعنی شاخص تشخیص این که ما عصبانی ترین هستیم یا مثلا ما بی‌نظم ترین هستیم یا غیره از کجا اومده. بعد دیدیم این دقیقاً استفاده همون تکنیک های رسانه‌ای در حوزه سرگرمی با جوک و لطیفه و کلیپ و اینها در فضاهای رسانه‌ای میاد تکرار میشه و میشه به عنوان حتی یک باور.
ببخشید قطعی میپذیرم.
بفرمایید.
همونجوری که خانم دکتر فرمودن که حالا به شاخص‌ها و شگرد‌ها هم اشاره کردم، من همینجام یکی دو تا شگرد رو اشاره بکنم که خیلی جالبه. ببینید اینا از استفاده از شخصیت‌های ضد ایرانی در خیلی از مصاحبه‌هاشون، در خیلی از افرادی که دارن به کار میگیرن توی شبکه‌ها، مخصوصا اونهایی که معاند بر علیه جمهوری اسلامی ایران دارن کار میکنن استفاده میکنن. ببینید اینها تمام تلاششون میکنن یک اصطلاح اسم میگن انگارسازی ناراستی، یعنی تمام تلاش رو به کار میبرن تا یک چیزی رو تولید کنن تا مخاطب شماها نسبت به این اتفاق و این انگاره احساس غلطی بکند، نتیجه گیری غلط بکند. گاهی وقتا شما که توی حوزه رسانه کار میکنید قطعا میدید نمای بسته و باز رو شما خیلی خوب دارید کار میکنید. برخی از تصویرهایی که میخوان انفجار مثلا یک منطقه رو نشون بدن، فرض کنید در رژیم صهیونیستی یه جایی رو مثلا زده، مثلا خیلی راحت میاد با یه نمای باز نشون میده که چه انفجاری انجام شد. یا اگر میخوان یک کشته شدن چند نفر فلسطینی یمنی رو نشون بدن، از نمای بسته نشون میدن که میبینن مثلا چه اتفاق وحشتناکی مثلا در این راستا توی بعضی جای اتفاق میفته. البته در حوزه یمن و در حوزه کشورهای مثل سوریه اینو مستظر باشید که اینها منافع خودشون هم در نظر میگن. ببینید یکی از چیزهایی که در حوزه رسانه های مقدم خیلی مهمه اینه که دنبال کشورها دنبال بین رسانه ابزاره، کشورها دنبال ساخت منافع هم. یعنی منافعی که چون منافع چند مدل داریم ما، از جون منافع عادی، مهم، حساس، قابل استراتژی، راهبردی، منابع مثلا خیلی مهم و اینها. ببینید در بعضی از منابع قدرت‌های غربی به خوبی اون بازیگرانی که خانم دکتر اشاره کردن تو صفحه شاتن به خوبی این کار رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی میان یه منابعی رو میسازن با اون منابع معامله میکنن، قدرت رسانه میاد به کمک اینها و اینها میدونن. نمونه که من یه دو تا مقاله عربی رو نگاه کردم، ببینید برداشت هایی که رسانه اونها از ما دارن و المان هایی که در حقیقت پروژه ایران روسی دنبال میکنن و دقیقا دارن به اون تحکیم میکنن، دو سه نمونه شما خدمت عرض میکنم. اینا به شدت این تبلیغات میکنن که آقا جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه احترام نمیذاره، تلاش میکنه تا طرحهای مختلف رو در امور کشورهای عربی مداخله بکنه. ببین اینا فضای رسانه ایست، یعنی این رو از طریق رسانه، هیچ فکتی ارائه نمیده رسانه، هیچ فکتی ارائه نمیده و این نگرانی
کلیگویی میکنه.
به عنوان مثال جمهوری اسلامی اینو که میگم فکتایی که واقعا عمل میکنه، الان رسانه های انگلیسی و آمریکایی، عوامل امنیتی انگلیسی و آمریکایی در داخل همین مثلا به عنوان مثال کنفرانس امنیتی منامه داره کمک میکنه به این مجموعه این کشورها که یک بسترهای امنیتی رو تولید بکنن، ایجاد بکنن و نقش ایران رو در اون پروژه پررنگ بکنن. جمهوری اسلامی ایران از همه هسته‌های تروریستی در کشورهای عرب فلان حمایت کنه، از این حرفایی که واقعا داره. ببینید
بعد همین کشورها میرن بستری رو فراهم میکنن بله. که حتی آمریکا جالبه مثلا برای احساس کیلومتر اونورتر بیاد داخل
تو حوزه رسانه هدفش یا خودی هست، ببینید در حوزه رسانه یا هدفش خودی است یا دوست یا دشمن یا بی‌طرف، یعنی در این چهار حوزه اینها کار میکنن، تلاش میکنن خودی ها رو با خودشون نگه دارن، دوست های اطراف و کشور اطراف رو با خودشون نگه دارن و حوزه دشمن رو هم وادار بکنن. در راستای همین اهدافی که شما فرمودید که چرا این کار رو میکنن، منم یه چند مورد رو اگر فرصت شد در حالا خدمت رو عرض میکنم که به هر حال ببینید الان عربستان سعودی عملا داره با ایران اینترنشنال، بخش فارسی روزنامه ایندیپندنت، خبرگزاری واس، شبکه الاخباریه، روزنامه های از شرق الاوسط، شبکه العربیه، الحدث، شبکه اینستاگرامی، تلگرام، واتساپ، اخیراً به وفور جلساتی رو راه میدن در داخل کلاب هاوس. اون چیزی که خانم دکتر اشاره کردن، ما ضعف داریم در این حوزه، حتی مفاهیم سیاسی، مفاهیم رسانه‌ای، که این رسانه قرار است تصور شما رو نسبت به اون چی که اتفاق افتاده